السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی روح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمانمون الفاتحه تمام الصلوات صد و هفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. السلامات ورحمة الله وبركاته. یکی دو نکته قبل از ورود در بحث اشاره بکنیم و اون که بحثی که جلسه گذشته طرح شد که یه مداریم ذهن ها رو به هم ریخت راجع به بحث سبق کتابی، اینی که این مباحث آیا باید واقعا طرح بشه توی مباحث دینی ما یا خیر، به نظر میاد که باید طرح بشه. حالا بعضی از بچه ها گفتن کلاسه شما اینجوری که اگه کسی همشون نیاد قاطی میکنن و این حرف درستی هم هست، یعنی من اینو قبول دارم. این موقع هست که بنده مثلا در مقام منبرم میرم منبر یه بحثی یه جلسه میکنم تمام میشه میره اونجا، خب تمام حدود صغور بحث توجه میکنم که امور عامه آدم بگه، ولی چیزی که تبدیل میشه به کلاس و بحث و درس و این چیزها حتما اینجوری است که یه بخشی آدم تأکید میکنه، مثلا فرض کنه جلسه پیش یه تأکیدی رو این که یه بحثی به نام سبق کتاب الخیر ما داریم. این بحث هم بحث خودساخته نیست، بحث قرآنیه، یعنی اساسا یه همچین بحثی بحث قرآنیه و خود قرآن هم ترک کرده، جاهای مختلف هم ترک کرده. اگه شما فقط مثلا سوره حدید رو بخونید شاید قاطی کنید تو معارف، یعنی آدم ببینید مثلا چه اینجوری اصلا دین، ولی خب قرآن رو باید همش بخونید. یا اینی که به حجت رو چه چیزی باید تأکید کرد، اینو بنده میپذیرم که بله رو بحث اختیار باید تأکید کرد، قرآن هم رو بحث اختیار تأکید میکنه ولی اون بحث هم طرح میکنه. اینی که ما رو چه بحثی تأکید میکنیم یا چه بحثی رو طرح میکنیم، تو طرح میبینید حتی امام تو این چیزایی که نشون میداد خیلی جالب بود. امام در مقابل آدمای عوام واقعا که داشت سخنرانی میکرد، مثلا امام یه چیزی میگه میره بایوات. یه تیکه میپرونه میره، مثلا میگفتش که جبرئیل که بر پیغمبر نازل شد بلکه پیغمبر جبرئیل رو نازل کرد، یه گفت رفت خیلی امام دیگه خیلی باید بگه اینو. حالا اینو هی بپرونه نه، ولی خب بالاخره گفتنش که باید گفته بشه بعضی از مطالب، یعنی مخفی نمونه توه. خود قرآن هم یه سری مباحث رو ترک کرده. حالا رو چه مبحثی باید تأکید کرد یه موقع بحث علمیه، بحث علمیه دیگه. چون فرض بفرمایید مثلا ما علامه ذیل همون بحث داستان حضرت ایوب این بحث طرح میکنن که یه سری از مشکلات جسمی مال جنه، یعنی تحت تأثیر جنه این مشکلات جسمی که وجود میاد، این همونجا هست که نیم از سنی شیطان به نصر و عذاب اونجا طرح میکنن، این قابلیت مال جن هست، این جن میتونه این کارو بکنه، کسی مشکلات بدنی ایجاد بکنه، مریضی تولید بکنه. خب این یه چیزی که هست، حالا این میشه بحث علمیش. حالا این که آیا باید مثلا ما وقتی که میخواییم تبیین بکنیم و توضیح بدیم و راهکار نشون بدیم، بریم بگیم بریم پیش جنگیر یا بریم پیش پزشک، بریم پیش پزشک یا بریم پیش جنگیر؟ خب یعنی آدم میگه بریم پیش پزشک، ولی جنگیر بالاخره اونم هست. حالا یه چیزی اینجوری هم هست، حالا جن هم چی تأثیری داره، این هم میشه راکار. اون سبق کتابی هست، ولی خب اینی که مسلم هست، اختیار هست، تمام قرآن داره به تمام معنا فریاد میزنه که اختیار هست و باید برید دنبال راه خیر و خیر رو بجوید و به دست بیارید و فستر قول خیرات و صاحب قول مغفرت و این چیز را این هم که دیگه جماعت بیمور برگرد قرآنه. لذا این نکته اول که به ذهن میرسید. یه نکته هم علامه ذیل اینجا طرح کردن و اینی که گفتن که شما به ما ایراد کردن بر مبنای این که شما راجب این لحوم و اینها گوشت ها که دین اسلام دین به جهت وحشیانه ایه که مثلا بودایی ها به حضرت فقط سبزی میخورن اینا میخورن، شما چرا گوشت میخورید؟ این حیوان های زبون بسته رو شما چرا میکشید و میخورید؟ چه این چه ستمیه که شما روا میدارید؟ اینجا حالا سوالش که سوال ابتداییه، ولی این معنا رو الان جاهای مختلف علمیزان بیان میخورن که دین اسلام یه دین عاطفه نیست. کسی پی نکنه دین اسلام دین عاطفه است. اصلا این چیزم برای تبیینم زیاد نکنه به یه اسلام دین دین عقله، اسلام دین عقله و نه دین عاطفه. ما این عقل گاهی اوقات از این کارا میکنه دیگه، یعنی عقلی که جنگ را میندازه، عقلی که جنگ میکنه، مثل پزشکی یا عاقل دیگه. پزشک این پزشکی عاقله گاهی اوقات دست به تیغ میشه و جراحی میکنه و پاره میکنه و خون میاد و همه این کارا رو میکنه، ولی تحت این پرتوی پرتوی عقلی همش کاری میکنه. البته خب طبیعتاً یه حدود سغوری هم براش میذاره. اگه میبینید که ما تو دینمون اینقدر حقوق مرکوب به راکب داریم، یعنی این حقوق حیوانات رو محفوظ میدونه، یعنی این که گفتن رو این خلاصه این چهارپایان اینا زیاد سوار نکنید، چند تایی سوار نشید، یه طرفه سوار نشید. خیلی ببینید چه چیزی داره یه طرفه، یعنی پاتون دو تا پاتون یه طرف نندازید، صرف دسته چیز دو چرخه زیاد تک سوار میکنه این وری میشینن، این طرفی سوار نشید که بارش مثلا ناموزون بشه. یه حیوان رو جلو حیوان زرد نکنید، یعنی گوسفند رو جلو گوسفند زرد نکنه، خب میترسه اون گوسفنده. تو صورت اسب نذارید، نمیدونم اسب شخصیت داره بلنه. این حدود و حقوق حیوان حفظ میشه، ولی از اون طرف هم همینی که خدا ما را آفریده، این آنزیم هایی که تو معده اون هست برای هضم گوشت هستش، خب اینا یعنی این که ما بخواه گوشت خوریم حدود داره، نه مثل این چینی ها که ما من دابت فل ارز و علال ارز الا که و هم یعکلون، این ها نه اینجوریه، نه اینجوریه که مثلا هیچ چیه. اگه قضیه به جاندار خوری باشه، خب کسایی که سبزی میخورن جاندار میخورن، بالاخره شما این سبزی ها این جان ندارن، بالاخره اینا هم جاندار رو دارن میخورن. و این تذکریست که بجد تو اون پرانتز این که دین اسلام دینه، کسی به نام دین عاطفه معرفی نکنه اسلام، اسلام دینه عقله. این عقل جای گاهی عاطفی میشه، گاهی عاطم، یا بله یه چیزی هست هی یه قیدی بهش بزنید بگید منور، درست میشه همش، یعنی بگید عاطفه منور، اصلا بگید دین شهوت، درست دین شهوت منور، یعنی هر چی بکنید منور درست میشه، یعنی به نور عقل و وقتی روشن بشه و اصلا دین همون دین، یعنی شهوت منور، عاطفه منور، همون امیر المومنی که عاطفی اونجوری، همون امیر المومنی که میگه نقتل ابنان و امامان و اخوانان و آبان، ما خاطر دین همه کس کار رو زدیم کشتیم، نهجر آقا ما همه این کار رو به خاطر دین کردیم. لذا این هم یه تذکری که به نظر میاد گفته بشه. البته من سرمو خوردم ولی این صدا هم یه مقدار به نظر میاد که غیر عادی تر از صدای منه. حالا خب بحث به اینجا انجامید که در این آیه 3 که آیه سرنوشت سازیه و تعیین کننده یه راجع به مباحث قدیر و مباحث ولایت، خیلی هم تأکید میشه روی این آیه، این قسمت میانی آیات ارتباطی اینقدرش مشخص شد، این قسمت میانی آیات ارتباطی به قسمت های بالا و پایین خودش نداره، اینش مشخصه از تو آیات نشون داده، ارتباط نداره، نه اینکه بی ارتباط بیناره، به این معنی که این در موقعیت آیات بالا پایینش نیست، به این معنی. سوره مائده سوره بحثی شد که این معنا رو بیان بکنیم. من بذارید قبلش یه چند تا دیگه دو نکته بگم. یکی این که سوره مائده سوره به دلیل این که آخرین سوره قرآن، سوره تعیین کننده یه تو خیلی وقتا محوری اصلا. من یه روایت بخونم، حتی میخواستم پرینت بگیرم دیدم اینجوری با کلاس‌تر به نظر میاد، با سواد‌تر به نظر میاد، بخواهی کتابش رو گرم بخونم. یه روایت ببینیم که نقش محوری نقشی محوری مائده رو دقت بکنید تو بحثا، که متاسفانه خیلی وقتا توسط فقها ها واقعا این قرآن مهجور حتی تو فقه، یعنی گاهی اوقات یه آیاتی رو ناسخ و منسوخ هم دیگه گرفتن تو فقه، مثلا گفتن این آیه ناسخه مثلا این آیه است، در صورتی که آیه گفتن سوره این آیه سوره ممتحنه ناسخه این آیه سوره مائده است، گاهی که دیگه متقدم که ناسخ متأخر نیست که، یعنی استدلال فقهی حتی تو این زمینه از بزرگان آدم میبینه به نقش محوری، بخاطر ترتیب نزول هم خودش مهمه دیگه، مائده آخرین سوره است. حالا برجد روایت هست در جلد 77 بهار صفحه 273، بعد که رو زرارت ابن عین و ابو حنیفه ان ابی بکر ابن حزم قال توزع رجل فمسح على خفیه، یه نفری وضو گرفت و مسح على خفین کرد، رو چکمش مسح کشید، و دخل المسجد فصلى، رفت مسجد نماز خوند، فجاء علی علیه السلام فوتع على رقبته، از تعالی هم خوند حضرت خشن یا نظر میاد، رفت تو مسجد و این تو حالت سجده بود پاشنو گذاشت رو گردنش، بعد فقال ویلکه تو سلی علا غیر وضوئن، بدون وضو داری نماز میخونی، فقال امرنی عمر ابن خطاب، خودش که عمر به من اینجوری گفته که من سهل و خفن خودش رو نداره، قال فاخذ به یدهی فانتها بهی الهی، دستش گره برد پیش عمر، فقال انظر ما یروی هازا علی و رفع صوته، حضرت با حالت داد بودن که ببین چی داره روایت میکنه از تو، داره میگه که تو من سهل و خفن تو گفتی بهش، فقال نعم انا امرتو، آره من گفتم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله مسح، رسول الله هم اینجوری مسح می‌کرد، مثلا خوفن که قال قبل المائده و بعدها، قبل المائده یا بعد از المائده؟ قال لا ادری، نمیدونم قبل المائده بعد. قال فلما توفتی و انت لا تدری، نمیدونی چرا حرف میزنی خود، نمیدونی اگه نمیدونی این کار پیغمبر مال قبل المائده است مال بعد از المائده است چرا بی خود حرف میزنی، چرا بی خود فتوا میدی؟ سبق الکتاب الخفین، اینی که رو خفین در حقیقت چی بکنن، بخواه احکام خورد خورد تشریع میشده دیگه، احکام خورد خورد این گذشت دیگه، یعنی اینی که مسئله خفین میشد کرد و اینجور کاری، چون که از وضوع پیغمبر چیزای نقش شده حتی تو خود روایت خودم، مثلا این پاشستن، این پاشستن پیغمبر این کار میکرد، سرشون میشستن تا ما میگیم که به واسطه گرد و غبار، یعنی زدودن گرد و غبار این کارو میکرده. بعدن خود آیه مائده است، آیه وضو که فمسحو به رؤوسکم ارجلکم، یعنی مسح. خلاصه این آیات مائده به نوعی محوری تو جاهایی هم تأثیرات چشمگیری میذاره، تو حتی بحث فقهی و بحث دیدهای اجتماعی. این یه نکته. نکته بعدی که مکرر تا حالا از بنده سوال شده و حالا سوال عمومی هم هست، اینی که چرا وقتی که نوبت به ولایت تشریعیه اهل بیت میرسه نه ولایت تکوینی؟ این بحث ولایت تکوینی به جهت یه مداری میشود آیاتش جمع جور کرده، یک توضیح قانع کننده داد راجع به ولایت تکوینی. مسئله قدیرم ارتباطی به بحث ولایت تکوینی نداره، ولایت تکوینی اهل بیت نه تو قدیر نص شده نه تو سقیفه مورد قصد واقع شده، یعنی اصلا نصب و قصد به همچین ولایتی به عهده قدیر و سقیفه نبوده. اون ولایت تکوینی اهم است که همون هدایت باطن و همین بحثی که تا حالا داشتیم میکردیم. در بحث ولایت تشریع اهل بیت ببینید یه مقدار این حرف حقه به هر جهت، اینی که تا حدی وقتی آدم نگاه میکنه خارج از تعارفات اینقدر صاف و شفاف و روشن بگیم، مثلا یه بیان خیلی روشنی وجود داره تو قرآن، یا این سوال همیشه برای بچه شیعه هست که چرا این آیات که مثلا اینقدر ما روش مانوف میدیم و فلان اینها، مثل حتی همین آیات قدیر که واقعا شما ببینید کتب قدیر در قرآن هم اینها رو ببینید، ببینید که خیلی سسته، یعنی اینقدر سست نوشته شده اینها و بی تکلف و بی تعلق نسبت به آیات. اصلا دو تا آیه رو داشتیم پشت هم یه گذاشتن، آدم اصلا اگر کسی مراجعه به قرآن نکنه فکر می‌کنه دو تا آیه پشت سر همه، که یا رسول بلغ ما انزل علیک من ربک فلم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک که من الناس الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت. این دو تا رو پشت سر هم گذاشتن، خیلی قضیه واضحه و دیگه تبی طوری، یکی مال آیه 67 این سوره است، یکی آیه 3 سوره است، این قضیه فرسخ با هم دیگه فاصله داره. اینها ببینید یه مقدار آدم فرو میره به جهت تفسیری، این حرف هست، یعنی ما با قبول این بحث که میگه آدم بره اینقدر که بالاخره حالا اسمم نمیگفتن، مثلا چرا اینقدر شفاف مطلب رو نگفتن که بعد از من فلانی، همینی که شما میگید علیم که میگید من کن تو مولا فعلیم بعد از من فلانی، این چیزا رو چرا همین این حرفایی که میزنید چرا شفافتر از این نگفتن توی قرآن؟ آیا اینقدر شفاف هست تو قرآن یا خیر؟ من حالا که واقعا دلیلش چیه منم اینو قبول دارم، بذارید من با یه مثالی رابطه خودم رو لااقل با قرآن بیان بکنم که من به اون حالا در این موضع چجوری میخوایم صحبت بکنیم. شما این تصاویر ماجیک آی رو دیدید؟ ماجیک آی رو دیدید؟ اینه که رنگ‌های پراکنده نگاه می‌کنی توش خیره می‌شی یه تصویر می‌زنه بالا. مثلا چیز. دیدی از این آره بهش بهش ماجیک آی بهش میگن آن اینایی که دقیقاً نگاه بکنه همینجوری اصلا چیزی هم معلوم نیست، یه رنگای خیلی پراکنده بی ربطی به همه، ولی وقتی خیره میشید توش که خیره میشید خب میبینید که یهو یک تصویر زد بیرون ازش، یه تصویر خیلی بزرگ واضح و چیز. و بعد حتی وقتی شما برمیگردید از اون اینا، این مثالو مسئول اینه که دیده باشید، اگه دیدید مثال به درد میخوره. و بعد وقتی برمیگردید چشمتون رو حالت عادی برمیگردید، اگه این مراکز اتصال این رنگا رو نگاه بکنید تازه میفهمید که این چه این کجا این تصویر رو میساخت. یعنی فهمید که آها این ای چونه این مثلا آدمه مال این رنگا اینجا قطع کردن این داره میسازه و همینجور. ببینید بحث اینی که مسیر ولایت در قرآن کلن نه ولایت خدا بلکه اصلا تمام ولایت آدم ها اهل بیت و اینها، به نظر من میاد که تو قرآن یه همچین چیزیه اصلا. یعنی کل این آیات وقتی آدم خیره میشه توش خب یه تصویر به تمام قوا خودش رو نشون میده و این تصویر از جنسیه که نمیشود به کسی دیگه شما نشون بدید. یعنی شما اون دید خودتون اصلا حتی گاهی اوقات نمیتونید منتقل کنید، اصلا گاهی اوقات که تو اون تصویر دیدید که شما نمیتونید دید خودتون منتقل میکنید، باید بگید تو خیره شو باید میبینیم و یک واقعیتی هست که اون واقعیت واقعیتیه و دیده میشود. اینجوری نیست که من خیال میکنم که دیده میشود، نه واقعا دیده میشود اگه تو هم اینجوری خیره بشی. و میشود راه خیره شدن به تصویر رو نهایتا نشون داد و گفتش که ببین اینجوری خیره شد تو تصویر، اینجوری که خیره بشی به تصویر فلان، نه این در میاد ازش و او هم مستقلا میتونه اینو ببینه. چیزی که من میبینم راجع به آیات، به خود آیات سوره مائده و به اصلا کل قرآن، فضا کل قرآن، این است که اعمال ولایت خدا و ارائه اون ولایت الله توسط همین این یه سری آدم خب و اینها ولایت تشریعی داشته باشن و حاکمیت الله بر کل دنیا، این مطلوب نظر خداست و این همون مسیر ولایت تشریعی. این چیزی که تو خیره شدن و آیات دیده میشه، خیلی هم واضح دیده میشه. و بعد وقتی من برمیگردم حتی برای من معنا داره این که چرا این وسط جزئی ترین حکم فقهی به تدوین پیغمبر قرار گرفته. یعنی اگر بحث ولایت الله نباشه و بحث اعمال اون حاکمیت تو این زمین نباشه توسط خود همین کسایی که ارتباط به اون سیستم خدا دارن و منصوب از طرف خدا هستن، اگر این بحث وجود نداشته باشه نه تنها این گنده تر از اینا فایده نداره. یعنی این اگه این آیه ولایت در میانه این آیه قرار گرفته، من اینجوری میبینم، این دیدم نمیتونم واقعا نشون بدم. حالا یه صحبت های حالا خورد میشیم رو آیه عرض میکنم، ولی میخوام بهتون بگم که مطلب داره اشکالاتی سر جای خودش هست. حجش به درد نمیخوره چه باشه ایناش، یعنی این باطن تمام این احکام، جمع کننده همه این احکام هست. یعنی برای من انگار خیلی واضحه، انگار جای درسته، همینجا داره مشخص میکنه که اصلا این آیه باید همینجا میومد که نشان بده جزئی ترین احکام موجود در دین در حول محور ولایت معنا داره و این حجش هم معنا نداره، نمازش هم معنا. اصلا نماز اون که چی؟ اصلا حج میدن که چی؟ این احجار لا تزر را لا تمام که چی؟ به قول امیرالمومنین این به چه درد میخوره؟ این سنگایی که برن دورش بچرخن، اصلا این کارا به چه درد میخوره کلن وقتی قرار نیست اون حاکمیت خدا اعمال بشه تو زمین یه سری امور اصلا دین این رو میخواد که یه سری امور فردی من و خدا مثلا با هم دیگه یه چیز میکنیم، یه لذتی من و خدا با هم، اینه کل آیات نشون میده که این نیست. کل دعوایی که تو کل دین صورت گرفت و تو تاریخ اسلام صورت گرفته مشخصه که تمام جنگ ها تمام این چیزا مال این نبود که کی چقدر نماز بخونه یا ما روزه میگیریم شما هم روزه میگیری، اصلا مال بحث نماز و روزه و حج و فلان اینا نبود، اصلا بحث اینا نبود، بحث اون ارائه حاکمیت خدا تو زمین بود و اینی که استخلاف در زمین و چنگال و پنجه در زمین انداختن، اصلا مال همین بود که تمام کفار درگیر میشدن و همین الان درگیر میشن باش. و یعنی نه نمازش کسی درگیری داره، نه روزش درگیری داره، نه هیچی از اینا درگیری نداره با کفار، هیچ حکمی از احکام دینی ما باش درگیر نمیشن، هیچ کی رو نداره. اگر میبینید با حکم حجاب و فلان اینا درگیر میشن، نه واسه این که تو خودتو میپوشونی یا اون نمیپوشونه، نه، این چون که یک نمادیه. شما اگر تو غرب کسی مثلا خیلی لباس بسته بپوشه و فلان و نمیدونم تا مچ دستش بکنه و دامنه نمیدونم تا مچ پاش بپوشه، کسی چیزی نمیگه بهش، نمیگه مثلا تو چرا اینجوری میکنی، نه، این حجاب مو به دلیل اینکه باز دوباره یه نمادیه از اون نمادهای دینیه که خیلی هم مؤثر تو بحث حاکمیت، تو این بحث چون که مؤثره ارتباط اجتماعی چون یه نماد اینجوریه جلوش میبریم. و اینه اینجوری نیست که یه کلاه بردارم کلاهش میبریم مثلا اینو بگن یه چیزیه، اینو بگن یه مور با ندارد. الان تو تمام کشورهای غربی مسجد وجود داره، تو تمام کشورهای غربی دعا کمیل میخونن، تو تمام کشورهای غربی چی از همه کشورهای دنیا حج میرن، کاروان دارن، همه یه حرف هست، مثلا خودشون چی میکنن، خودشون حاضرن بودجه بزنن به وقت این قضایی. اون چیزی که به نظر میاد جمع اجور میکنه تمام این احکام رو و از رنگ‌های پراکنده، از این رنگ‌های پراکنده نجات میده، یعنی که همه چیزی پراکنده کارهای پراکنده نجات میده، این به نظر میاد که من اینجور میبینم، یعنی من میبینم چون هر چقدر کسی بخواد استدلال در مقابلش بکنه، مسیریست که تو کل قرآن واضحه برای من دیگه الان که اینه. و اینی که سوره نور، یعنی سوره نور که نور رو اینو چرا دارم میگم؟ به دلیل این که بعدن عالمانه بریم تو آیه و اگر نقد و بحثی آیه داشت صفحه ۳۵۷ یه بسم الله الرحمن الرحیم شما بگید بزرزر خدا. این آیه که من اعتقاد دارم این آیه خیلی شبیه این آیه است، آیه الیوم اکبر تو با این آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خدا مؤمنین از شما و آمنه کسی یه عمل صالح انجام دادن وعده داد که لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، کما اینکه قبلی ها رو استخلاف در زمین داد، استخلاف در زمین یعنی استخلاف در زمین، نه اینکه تو زمین زندگی میکنن، خب همه تو زمین زندگی میکردن، این چیزی که آیه‌ای که وعده جریان حضرت حجت هست، این استخلاف در زمین یعنی که پنجه در زمین انداختنه، نه اینکه رو زمین زندگی میکنن. یه دینی هم هست، حالا بعضی هم مسلمونه، مثلا بعضی هم نماز میکنه بعضی هم نمیکنه، خب مگه الان چجوری هم اونجا هم همینجوریه، یعنی بعدا هم همینجوریه، یعنی قرار است که بعد از ظهور حضرت مهدی اینجوری بشود که همینجوری الان همین دعوا و همین درگیری و همین بشه، همون وقت هم همینجوری، خب این که دیگه وعده نمیخواد که همینجوری هست و بود و خواهد بود، زمان شاش هم بود، زمان بعدم هست، فلا اینا همه اینا هست و بود و خواهد بود و همه اینا. خب اینی که وعد الله لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، این دین مرضی یاد رضیت لکم اسلام دینا، امکان یعنی دین تو وضعیتی قرار میده که لیمکنن، نه امکان ایجاد میشود، خب یعنی قابلیت و امکان ایجاد میشه برای اونها که دینهم الذی ارتضا لهم این دین مرضی رو پیاده کنن. این آیه حتی برای آیات بحث حضرت مهدی آیه تعیین کننده ایه. امکانش ایجاد میشه، نه اینکه مثلا همه چی درست میشه و دیگه همه میخورن و میخوابن و دیگه خود دین خودش میره پیاده میشه و اینا نیست. باید یه عده خودشون آماده کنن برای اینکه حضرت تشریف آوردن، این امکان ایجاد میشه. حالا یمکنن لهم که دین مرضی بیاد پیاده بشه. خب این همون اون وعده است. فلا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از این خوف و درگیری و غزه و بوسنی و زندان گوانتانامو و بعد اینا، فلا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، یه امنیت کل عالم رو دقیقا میگیره، یا برای مؤمنین لاغل آیه داره، برای مؤمنین یه امنیتی، مؤمنین در یه امنیتی به سر میبرن دیگه. یعبدوننی دیگه معنای عبودیت رو دقت کنید، یعبدوننی دیگه اونجا عبودیت من انجام میشه. اصلا مسیح عبودیت جز به تحقق این استخلاف در زمین اینا ایجاد نمیشه. یعبدوننی اینا عبودیت من رو دیگه میکنن، فقط لا یشرکون بی شیئا، دیگه کسی رو شریک قرار نمیدنن، به هیچ طاغوتی پناهنده نمیشن اینا. و من کفر بعد از ذلك و اولئک هم الفاسقون، معلومه که بعد از اینم میشه کافر شد و چه شد و همه اینا جونیت، همه آدم اختیار از عالم دیگه، دنیا نیست و دیگه یه چیز دیگه تبدیل چیز دیگه، نه جونیت. و من کفر بعد از ذلك، بعد از این که همچین امکانهایی ایجاد میشه، همچین شرایطی ایجاد میشه اینا، و اولئک هم الفاسقون، کسایی که کافر میشن به اینا فاسقونن.
حالا شما تشبیه کردید به اون تصویرهای مدی که پایین ها، آیا ما مثلا انتظاری که از قرآن داریم یه تصویر سبودی سخته، یعنی که تصویری که واضح میده بشه که خود قرآن مثلا داریم که ما قرآن رو برستگیم برای اینکه هدایت بشی، نه اینکه سختی بیفته، و آیا این که مثلا این تصویر سبودی که شما میگید سازگاره با اینکه این قرآن برای همه است، برای عوامه، اونم در یه چیزی که اصول دین ماست؟
ببینید این من همین رو داشتم میگفتم که همین یه خورده که واقعا بنده، خب یه موقع است بخوایم که خیلی راحت جمع جور کنیم همه چیز رو بگیم که برای این آیه است و این چند نزول است و این، نه روایت بذاریم که قدیر حق است، قدیر روایت شیعه و سنی سرش فراوان، خود اهل تسنن مجموعه القدیر که علامه تهیه کرده خودش اصلا روایت اهل تسنن رو جمع‌آوری کرده، فقط که 11 جلد چاپ شده داره که حالا ظاهرا 9 جلدش هم دسته تو عراق هنوز مونده و اینا هنوز کجاست حالا چاپ نشده. ولی این که این حق است، اینی که قرآن، خود من هم بهتون عرض میکنم نمیدونم چرا، خب یعنی بخوام بگم نه من میدونم چرا، نمیدونم چرا این قضیه که خب ولایت تشریعی خود پیغمبر، تسلط خود پیغمبر، تمام اینها خیلی صاف و واضح اومده تو قرآن، خب ولی نوبت که یه خورده میایم این ورتر بالاخره کار میبره، تو معنی اولی الامر دقت کردن کار میبره، تو آیات دقت کردن اینا کار میبره، به جهت تفسیری کار میبره. خب این که چه حکمتی سر این داستان بوده که این مطلب اینجوری داره دیده میشه تو قرآن، یعنی اگر به جهت تفسیری بخوایم این مثلا هی اینجا دست می‌زنیم، مثلا می‌بینید که امثال خود علامه که دیگه از این گنده‌تر که ما نداریم، یعنی تو تفسیر شیعه که از این بزرگ تفسیر شیعه و سنی کلا مثلا کلا گنده‌تر علامه وجود نداره، یعنی تا حالا یعنی اصلا دیده نشده در تاریخ گنده‌تر علامه. خب بزرگتر علامه که نداریم، می‌بینید که اگه بخوایم مثلا یه روهای فیکس کنیم و گیر بدیم و نمیدونم چی بکنیم، خود علی میزان هم یه نگاه بفرمید خیلی جا برای گیر دادن داره. اینی که از کل ببینید یه نفری که یهو بیاد برسه به قرآن، خب مثلا اونجوری نگاه بکنیم، نه که ما در بستر تفکر شیعی حرکت کنیم، مثلا یه نفر از بیرون بیاد برسه به قرآن، هر که برسه به قرآن این که بگیم خیلی راحت این مواز در میاد، نه اینجوری هم نیست. ولی شما بگیم اطاعت پیغمبر فلان اینا خیلی راحت در میاد، آره خیلی راحت مثلا میفهمه اینا رو، ولی بیاد اینا رو همینجوری که مواجه بشه با اون خیلی راحت ازش در میاد نیست. برای همین است که میبینید که مفسرین ما سر این اینجاها که میرسه میپرن بالا میپرن پایین، یعنی این وقت جور میکنه از اون، به خاطر این که این چه حکمتی واقعا در بله این که برسنه به پیغمبر، پیغمبر بفرمایند که خب بریم سر سنت پیغمبر و سنت پیغمبر رو در بیاریم، که حالا سنت پیغمبر امیرالمؤمنین رو از اون ابتدا نسب کرده، چه کرده گفته بعد از من، عباراتی که خود اهل تسنن گاهی اوقات تو عباراتشون دارن میشه جستجو کرد، اینها با این کارا میشه یه کارایی کرد، ولی خود قرآن، خود قرآن به ما هو هو وقتی واردش میشید اینجوری نیست که، یعنی اینو خیلی سبر نگید که نه خیلی همینی که هست، خیلی هم واضحه، اصلا یه علی هم اکبر دیگه واضحه دیگه، برو مثلا جمع کن مثلا خودت، اینجوری هم نیست که از همین الیومش میشه گیر داد. یعنی منم باز میگم واقعا این کلاس روحانی کلاس درس تلقی بکنید و مجبورید که هی بیایید برید، چون که یه هایی تیکر میشه، یه تیکر آدم نمیشه، یه بخش از گزارا معلوم میشه، یه چیزی معلوم نمیشه قاطی میکنید، بعد آدم فکر میکنه که مثلا خراب شد و مثلا دین خراب شد و اینا. شما میشد حواله داد به این کتابای قدیر در قرآن، ببینید چقدر حرف مفت میزنن، ببینید چقدر حرف مفت میزنن، حرفای غیر کارشناسی، حرفای بی در پیکره که یه نفر بخونه و میگه کی چی واسه در آوردی، خب از اول بگو که مثلا قرآن رو بی خیال میریم روایت چهار تا روایت بیادیه، مثلا به چه مناسبت اینجوری استدلال که اشکالات اینو دیدی یا ندیدی تو بحث، یعنی این استدلالی که میکنه این دوتا اشکال بهش وارده، از تو خود قرآن میشه اشکال کرد به اینا. بله
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 ها به اون بلوغ برسید که دیگه برای شما من مخفی نباشه دست ولایت،
بله.
اما سبودی دیگه بودی
بله.
بشه
بله.
و مثلا آقای پناهی این جمعه هم که همه شنیدن که پناه مثلا اگه اینقدر سریع خدا میگفت بحث ولایت تشریعی آمالی و فرزندانشون رو، همه قرآن هم پایدار نمیمونه، یعنی زمینه رسیدن بشر به اون مرحله ای که حالا بخواد پیاده‌سازی این وعده الهی رو پیش
نمی اومد،
باید این قرآن به همین صورت باشه و
همینجوری. ببینید این رو من نمیدونم آقای پنهان چی گفته، ولی یه جمله میگوین، من اون تا اون قسمت اول صحبتتون قبول دارم و اونجا ظهور اتم همین ولایت اهل بیت دقیقا استقرار پیدا میکنه، مشخص میشه چیه. ولی اینی که بعضی اینو میگن که اگه مثلا شفافتر از این بخواست بگه مثلا قرآن رو تحریف میکردن، من این حرف قبول ندارم شخصا. بدانی که خدا اینقدر زورش میرسه که قرآن از لابلای تمام شده این قرآن یک کار بکن تحریف نشه، مثل دقیقا لزومی به نیاوردن اون چیزا نیست. ببینید تو خود قدیر، قدیر رو چرا همه نقل میکنن، سنی هم نقل میکنن، اونا به چه مناسبت نقل میکنن؟ پس اینو اینا همینه که یحرفون الکلام من بعد ما، یحرفون الکلام من بعد ما، کلام رو محرف میکنن. لزومی نداره به قول روایت بره اقام و حروفه و حرف و حدوده، و حروفش رو نگه آدم میتونه بداره، حدودش رو ضایع کنه. کمان که سر قدیر همین اتفاق افتاده، یعنی روایت قدیر اقام و حروفه و حرف و حدوده هوه. یعنی همه نقل کردن اینو، اونا هم گفتن مولا رو نقل کردن، ولی رو نقل کردن، همه اینا نقل. حالا انشالله هفته بعد من یه سری روایت میارم که در اصل جهت روایش هم یه نگاهی بکنیم اونجا تعابیر قابل دقیق. خب اونا چی کار کردن میگه؟ اونا هم گفتن که هست درسته اونتا، خب اینجا به معنی ناصره، به معنی دوسته، به معنی رفیقه، به معنی دوست داشته باشید، به معنی فلان این چیزا. آقا یه کاری کردن از توی والی در نیومد. خب از توی این روایت والی در نیومد، ولی در اومد به معنی چی؟ مولا در اومد به معنی ناصر، ولی والی در نیومد آخرش ازش، که اینا والی هن دقیقا. اینا هست. به اضافه این که حالا الان که بعضی میرن حج و فلان و این چیزا میرن که یه خود ذهنش به هم میرسه، میرن میبرن منطقه قدیر رو نشون میدن، میرن یه وجب جاست کلا این قدیری، چند صد هزار نفری که شما میگید مثلا جا گرفتن اینجا، این که از یه وجب جاست که خب این چند صد هزار نفر جا گرفتن. حالا ایناش میشه گفتش که مثلا طول تاریخ برداشتن عوضش کردن مکان و فلان اینا از خود، ولی میخوام بگم که شفافتر از این گفته میشد به جهت ظاهری ما نمیتونیم بگیم که نه قرآن تحریف میشد و حتما قرآن رو برداشتن عوض میکردن. من این حرف قبول ندارم، به دلیل اینکه خود خدا وعده حفظ قرآن داده، اگرم میشد حفظ میکرد، اگه میخواست میتونست، اما اینکه خطبه قدیر حفظ کرده تو شیعه و سنی. الان خب خیلی وقتی این آیاتو نگاه میکنن، چرا نگاه میکنن، خب دقیقا تحریف معنوی میکنن آیاتو، نه تحریف لفظ. قرآن از تحریف لفظ محفوظه دیگه، ولی از تحریف معنوی نه. حالا من اینو گفتم، اون حرفم قبول دارم که واقعا این تصویر تو کما این که تو زمان خود پیغمبر دو بعدی بود و دیده میشد، خب ولی تو قرآن این تصویر ولایت تشریعی اهل بیت و والی بودنشون و این چیزا بودنشون تو قرآن سه بعدیه تصویرش، و احتیاج به خیره شدن داره و احتیاج به اصلا آشنایی به آیات داره، آیات محوری، و بدونی که اصلا دین برای چی اومده، اصلا درگیری انبیا برای چی بوده، اینا رو متوجه بشه آدم و تو اون اعمال حاکمیت متوجه بشه، اون خیلی راحت دیده میشه. یعنی بنده ای که الان اینجا نشستم خیلی راحت برام، ولی اگر هم میخوام حالا از این بعد آیه نشون بدم، عملا میخوام چیکار بکنم؟ میخوام نشون بدم که ببینید این زوایای کار نگاه کنید، ببینید اینجوری که خیره بشید خودتون ممکنه اون تصویر برای شما هم در بیاد. اینه این مسیری که میخوام عرض بکنم برای شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم، ببینید این الیوم اصلا دعوا تمام دعوا سر اینه که الیوم چیه دیگه. این الیوم، ما یوم دقیقا دو تا تعبیر داره قرآن راجع به یوم. یکی تعبیر معنی یوم 24 ساعته داره، که مثلا شما روز در مقابل شب، مثلا گاهی اوقات روز در مقابل مثلا هر یه روز 24 ساعته، گاهی اوقات هم یوم و ایام و اینا به معنی دوره است، اصلا لزومی نداره. یا کنیم کار تفسیری دارم میگم، یعنی یوم به معنی دوره ما داریم. مثلا تو قرآن داریم و تلک الایام نداولها بین الناس، این ایام رو ما میچرخونیم بین مردم. این ایام همون چیزیست که ما بهش میگیم امروزه. دیدید ما چیزی میگیم امروزه، یا امروز حتی میگیم بهانه، میگید دیروز جوانی، امروز پیری، فردا مرگ. این یعنی چی؟ یعنی من 24 ساعت قبلی جوان بودم، تو این 24 ساعت پیر شدم و در 24 ساعت بعدی میمیرم، این که معنیش نیست. این تعبیر الیوم به معنی دوره، معنی چیز تو خود قرآن وجود داره. این مثال هایی که زدیم برای این که حالا مثلا تکمیلش بکنیم، در سوره مبارکه فرقان، بله شما ببینید آیه 13-14 رو ببینید. و اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وقتی که انداخته میشن تو اون مکان ضيق، مکان تنگ، به حالت اینکه دقیقاً میبندنشون، مقرنين دعوا هنالك ثبورا، خدا رو میخونن واهلاکا، ای خدا هلاک ما رو برسون، خدا یه کاری کن ما بمیریم. خدا تو اونجا بهشون میگه لا تدعوا لي، ببین الیوم، الیوم به معنای چی؟ امروزه دیگه، نه تو این 24 ساعت دیگه، اون وقتی 24 ساعت نداری که عمر. لا تدعو الیوم ثبورا، امروز دیگه یه بار واهلاکا نگید، یه بار نگید خدا ما، ودعو ثبورا کسی زیاد بگید، دیگه زیاد بگید خدا ما رو بکش. یعنی این تعبیر امروز، این تعبیر چه تعبیریه؟ تعبیر دوره‌ایه، یعنی تو این دوره، تو اینجا، تو این وقت، یه تو قیامت، نه حالا تو این 24 ساعت، یا از این 24 ساعت شروع می‌شود. این تعبیر ما تو الیوم تو قرآن کم هم نیست. حالا خودتون مراجعه، من مراجعه کردم، این تعبیر دوره بودن و روزگار بودن، این تعبیر هست. این الیوم رو شما اگر قرینه بگید با آیه 5، یه الیوم سرنوشت‌ساز اونجا هست. آیه 5 همین سوره مبارکه مائده، در آیه 5 دیدید که الیوم احل لکم الطیبات. حالا خدا وکیلی این الیوم احل لکم الطیبات و اینو هیچ کی نگفتیم مولا قدیره، این الیوم خود ما هم نگفتیم، شیعه هم نگفته. خب این الیوم، بعد یه کسی مثل علامه طباطبایی، این یگانه در مثل به این الیوم، ایشان فرمودن که این یعنی خیلی مطلب مهمه. خب بابا لله ابوه، پدر بیامرز، این بالاش دو تا الیوم ما داریم که سرنوشت سازترین الیوم های موجود قرآنه، و این درست دو خط پایین ترش داری یه الیوم دیگه استفاده میشه که اینو اگه سیاق بندی میکنی با اون، خب این الیوم تبدیل میشه الیوم احل. این آیه سر جای خودش آیه فوقلاده، یعنی الیوم آیه چیز که اینجا همون بحث اقتدار اسلام رو داره نشون میده. الیوم احل لکم الطیبات، امروز یعنی تو این زمان اقتدار، نه الیوم از زمان قدیر. هیچ کی نگفته این دقیقت این آیه به مناسبت قدیر گفته شده، اینو دیگه هیچ مفسری از شیعه هم نگفته. خب این احل لکم الطیبات، تو این زمان اقتدار، این احل لکم الطیبات، اولا طیبات حلال که این که بود، از قبل هم بود. خب الیوم میخواد پیام مهم میبده، این آیه 5 پیام بسیار مهم میداره. احل لکم الطیبات، طیبات که حلال بود، ولی و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، طعام اهل کتاب تو این زمان اقتدار اسلام دیگه حلال برای شما، طعام شما هم حلال برای اونا. ببینید آخه اونا که مکلف به دستورات ما نیستن که بگیم که مثلا اونا براشون حلاله که مثلا طعام ما رو بخورن. این داره چی میگه؟ این آیه میگه در زمان اقتدار اسلام، این آیه جای کار داره، اگه شد یه موقعی روی آیه پیاده میشیم، در زمان اقتدار اسلام مناسبات بین شما و اهل کتاب اون چیزا، وقتی شما مقتدرید مناسبات بین شما و اهل کتاب با هم دیگه برید بیاید بخورید غذا هم دیگه رو بخورید. و بعضی که اینو نتونستن این معنا رو قبول کنن توی قرآن گفتن که نه، طعام یعنی که همون گندم و جو خشکبارتون برای هم دیگه حلاله، خشکبار یعنی بادوم خرید و فروش بکنید بین آمریکا و فلان، اگه بین مثلا از چیه خشکبار رو خرید عدس بخرید مثلا این حلاله. اینه خب، این که حلال بود، ما که تو تاریخ به کرات داریم که خود پیغمبر امیرالمومنین از یهودی میرفت چیز قرض میکرد، میرفت چیز قرض، قبل از این حرفا میرفت چیز قرض میکرده، حبوبات قرض میکرده، میواده اصلا خود داستان حل عطا مال همینه، اصلا داستان حل عطا چیزی نداشتن، پیغمبر امیرالمومنین از یهودی ها چیز قرض میکنه، میاد اونها چیز قرض میکنه به بعدش هم اون مشرک میاد بهش میده، که بعد اصلا همون داستان حل عطا. خب ما خودمون اینجوری نقل کردیم حل عطا رو، اینجا بود خب اصلا بحث ارتباط خشکبار و همدیه بود. این آیات هی فقه محجور، قرآن تو فقه محجوره، اگه قرآن قرآن بود و تو فقه خودی نشون میداد این آیات آیات بود که تو این زمانه، زمانه اقتدار اسلام، اینا اصلا طعامشون حلال، غذا میشه باشون مراوده کرد، میشود باشون چیز کرد، اصلا بحث نجاست اهل کتاب از تو خود همین آیه نفی میشه، بحث نجاست اهل کتاب تو خود همین آیه میتونه نفیش کنه که اونا طعامی که اونا درست میکنن، غذا که شما میتونید مراوده دیگه داشته باشید باشون، با موحد یعنی با اهل کتاب که اینا موحدن، با یهودی مسیحی. باز دوباره مطلب از یه زاویه دیگه نگاه میکنه، ول محسنات من المؤمنات، خب این که حلال بود، محسنات من المؤمنات که زنهای عفیفه که ازدواج باشون حلال بود از اولش، ول محسنات من الذین اوتوا الکتاب، محسنات از اوتوا الکتاب زنهای عفیف اهل کتاب، اینا میشه دیگه باشون ازدواج کرد، زمان اقتدار اسلام میشد باشون ازدواج کرد. من ول محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتمهن اجورهن، یک باید مهرشون رو بدید، دو محسنین غیر مسافحین، اولا با حالت عفت، یعنی نه اینکه حال فکر کنه یه نفر چه اهل کتاب هم میتونه فحشا کنم، با حالت عفت غیر مسافحین بدون حالت زناکاری، ولا متخذی اخدان، نه اینکه بره باش رفیق شه، دوست دخترش نیست، ولا متخذی اخدان، دوست دختر بازی نیست، کاملا میره ازدواج میکنه باش.
بله
او تو کتاب من قبل کن، نه 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 این دمیگه علیه هم اینجوریه، حالا اونو اونطور کتاب هم قبل از شما، آها کتاب هم اونطور کتاب من قبل کن دیگه، واضحه دیگه، اونطور کتاب هم قبل، یعنی قبل از شما که قرآن اومده برای اونو کتاب اومده، اونطور کتاب هم قبل کن برای اونا که کتاب اومده قبل از شما، برای شما کتاب و قرآن اومده، برای اونا تورات و انجیل اومده دیگه. اینها نه حالت دوست دختر مثلا اینا، حالا اینی که ازدواج با اینها میشه کرد، اصلا خود همین ازدواج کردن که اینا خودش دلالت بر چیزه، طهارت اهل کتابه، مگه میشه آدم با یه تیکه نجاست مثلا تو خونهش مثلا باشه، این ظرف میشوره دیدم چیکار میکنه تمام خونه به گرم کشیده میشه اگه این چی باشه، این خود همینا هم از این حال نهایتا بحث یه فقهی داره که آیا ازدواج انقطاعی یعنی ازدواج موقت میشه با اینا کرد یا ازدواج دائم؟ که حالا اون دیگه بحثش، حالا سنی ها میگن ازدواج دائم میشه کرد، ما میگیم سه قول داریم که یکیش ازدواج دائمه، یک قولی داره که اصلا هیچ ازدواج نمیشه کرد با اهل کتاب، یه قول خیلی مشهور توی زمینه وجود داره که ازدواج انقطاعی میشه کرد. بله شما معلده از امامی بخواهی
نه خود زمانی که بعد از انقلاب هستم
نه اون بله میام بله اون امام هم دیگه منتظر دیگه بله
با چیز که از شما فهمید
آنه دیگه بله خیلی ممکنی یه جه نظر فهم بکن. خب آقای خامنه هم بعد حکم برداشتن اون چرا؟
سریع قرآن دیگه
بله
چیزی شما فهمید دیگه
مثل من دیگه گفتن این علیام روز تحول اقتصادی کفار معیوز شده نشه یه قول اینجوری هم آقا بچه ها کلاس گفتن آجا علیام. حالا اون باشه یه بحث فقهی، چون که روایت داریم اونجا، روایت داریم، شاید از تمام اعتماد اون روایت کردن، یا مثلا یه چیزایی رو تو عام خاص گرفتن و مطلق و غیر گرفتن یه کار دیگه ای کردن، یا مثلا احتیاط وجوبی کردن. خب این اینا حالا باید رفت خود به کتب متولاتشون رجوع کرده ببینیم که در اونجایی که دارن استدلال میکنن احتیاط واجب، چون که این کار دیگه به یه مثلا چیزی میرسه، به یه رأی میرسه در مقابلش یک روایات قوی هم هنوز باقی میمونه، اینجا احتیاط وجوبی میده. حالا به هر جد کاری رو نداریم، شما برای بین فقها ها دعواست دیگه. من هم برای همین گفتم سه قول ما داریم، من هم گفتم دو قول داریم. خب سه قول داریم یعنی قول امام خیلی قول مشهوری نیست تو این زمینه. همون تو بحث ازدواج و بعد بحث یه سری ملازمات و مقارناتی تو بحث خود بحث ازدواج هست که حالا در ادله اگه خواستید میشود تو همین جلسه میشینیم یه دو سه جلسه فک پیاده بکنیم سر همین آیه و نشون بدیم این آیه چقدر آیه مهمیه، مثلا این آیه داره چی ثابت میکنه این وسط، همین این آیه پنج و تمام روایات بابش هم آدم بیار و بررسی بکنه اینا. ولی خب بحث بکشید تو کار فقهی، شما که مقلده من نیستید که، او هرکی مقلده چیزه اونجاش دیگه، یه اونهایی خیلی فرو بریم تو بحث یه چیز دیگه، یه کار دیگه است انگار، کار فقهی به خصوصه. ولی به جهت تفسیری آیه خیلی قابل مطالعه است و اشکالاتی که بهش وارد میشه و جواب اون اشکالاتی که میشه داد. به هر جهت این علیامی که اینجا ما داریم که در روزگاران اقتدار اسلام معنا میکنیم، وقتی اسلام مقتدر است این اتفاق میفته، حل له لکم الطیب، این خود این علیام اون علیام رو تحت شعاع خودش میتواند قرار بده که بله
علیام جهانی اقتدار
ناحیه‌ای، نه همون اقتداری که تو همون بستر موجودی که داشته افراد مؤمنی که تو همونجا بودن داشتن، یعنی تو همون هیته خودشو، حالا تو هند و چین و فلان اینا که اصلا خب اصلا سیاد پیام هم نرسیده بوده اونجا، نه تو همون حوزه فعالیت که داشتن خوش فعالیت میکردن مؤمنین، حوزه مکه و مدینه و اون ناحیه، تو اون ناحیه تو این روزگارانی بودن که حالا میشده دیگه با یهودی ها و مسیح و اهل کتاب یک روابط چیزتری داشته باشن. و اصلا اساسا این آیه حتی این چیزا رو نشون میده که مراودات با اهل کتاب ننگ حتی در جامعه اسلامی ننگ است که یک اهل کتاب چیز بمونه گرسنه بمونه توش، ننگ اهل کتاب گرسنه بمونه، یعنی اون اقتدار یک جامعه اسلامی این اقتدار یه اهل کتاب هم توش برسته نمونه. شما مراودات داشته باشید، از مراودات فامیل خانوادگی یعنی بیایی اونا رو اصلا تحویل بگیرید چی بکنید، اون موقعی که خودتون مقتدرید دیگه. حالا این سریع آیه بحث کن، چون آیه برای خود جای بحث داره، ما باید دروده این آیه برسیم بیرون. خب من نمیخوام بگم به یه معنا هست، ولی اون کسایی که خیلی راحت عبور میکنن از این علیام، یعنی این علیام رو خب حالا باز خدا پدر علامه رو بیامرزه گفته علیام یعنی که مطلب خیلی مهمه. یه عده دیگه گفتن که این علیام یعنی که این رعایت عنصر زمان در احکام، رعایت عنصر زمان این علیام این سر. ولی این علیام خب اینو قبول بفهمید که کنار دو تا علیام خیلی خیلی مهمه، یعنی اگر کسی رو برگرد بگه علیام یا ایسال لذین کفرون من دینکم، اگر برگرده همچنین حرفی رو بزنه که علیام یعنی که توی روزگارانی که دین مقتدر شده، لزوم نداره که بگیم از این 24 ساعت به بعد، مگه این گفته علیام توی دوره اقتدار، مثلا علیام های دیگه خیلی این علیام ها، یعنی تو این دوره اقتدار اسلام یا ایسال لذین کفرون من دینکم دیگه از دینتون مایوس شدن دیگه اینا، چرا حتما دنبال یه علیام 24 ساعته میگه تو قرآن رو به یوم کن کسی همچین حرفی بزنه و میشود زد راجب اینا، یعنی چرا دنبال اصلا 24 ساعت میگه
از
دین
به بعد باشه.
بله
از علیام از الان به بعد.
خب ببینید علیام های دیگه هم داریم که از الان به بعد هم نداره، کما اینکه این علیام درسته وقت نزول خودش این علیامی که تو این آیه هست آیه پنجه درست است که داره میگه در حقیقت از وقتی نازل شده و هر موقعی که نازل شده داره از به بعدش رو ثابت میکنه که، ولی در محتوای علیام این است که از این به بعد یا نه، داره خود محتوای علیام داره نشون میده که تو این روزگاران، درست است که بالاخره هر حکمی از موقعی که ثابت شده از موقعی که نازل میشه ادامه پیدا میکنه، این که خب مال همه احکامه، خب کسی لزوم نداره بگه علیام، خب همین خب از هر موقعی که یه آیه نازل میشه به بعدش احکام ثابت میشه، اون حکم ثابت میشه، این که هست. منتها این مصدر کردن آیه در صدر آیه علیام آوردن در محتوای خود علیام هست، از این 24 ساعت به بعد علیام سن همه همین رو گفتن، خود مفسرین شیعه چه همین رو گفتن، خودن یعنی در این دوره، اصلا نگفتن از این 24 ساعت به بعد. لذا اگر این علیام بخواد سیاق بند میشه با اون علیام، اون موقعی میشه در این دوره. حالا یکی از مصادق یه امر کلی در میان که از مصادیقش قدیر، یعنی دارم فقط بحث تفسیری میکنم، که یکی از چیزهای چیز تثبیت شد، یکیش تو قدیر، یکیش تو فتح مکه، یکیش تو بران. خب یعنی تو این دو چیزهایی که یعنی انگار همه رو تو دل خودش میتونی علیامه نگه داره به جهت تفسیری، یعنی واضح نده میگیم نه این علیامه همین اون علیامه هم همین مثلا. خب میخوام بگم از همون علیام داستان شروع میشه که میشود اینا نرید طور خود نرید به بیرون بیاد را بیافتید بگید که نمیدونم چی، حالا من تمام اصلا نگفتم و فعلا دوستان با اشکال شروع کنم. خب بگویم الان کلاس تمام میشه بس تمام میشه اینا، این بابا زیرا و قدیرم خورد این چی شد، این اینجوری شد اونجوری شد، نه شما موظفید من همش برای خود مشتری درست میکنید حتما باید جسد دیگه. خب من اول خود متن رو برم تا اون فضاهای دیگر رو الیام یه اصل لدین کفر من دین کن، معلومه که یه از مقابل طمع یک طمعی به دین بسته بودن، این از خود آیه مشخصه، طمع در دین بود، یک طمعی در دین از جانب کفار بود، کفار که کفار در قرآن شناخته شدن، کفار در قرآن یعنی کیا؟ بله؟ نه کفار ببینید یه بار یه دیگه هم عرض شده این معنا، یه موقع شما مواجهید با بحثای کلامی در محور بحثای کلامی، خب در محور بحثای کلامی حتی مؤمنین هم مشرکن، خب به شهادت آیه 106 سوره یوسف که ما یعنی اکثر هم الله الله هم مشرکون، تو اونجا تو مباحث کلامی اینا یه موقع وارد مباحث فقهی سیاسی اجتماعی تو این بحث وارد میشید، تو این جاها یه گروه های شناخته شده وجود دارن، خب مثل این که هر چون ما هم شما یه موقع راجب میگید منافق، مثلا میگید آدم ریام نفاقه، یه جور مثلا آدم ریاکارم منافقه، یه موقع از این سنخ از بحث میکنید، یه موقع میاد بحث سیاسی میکنید راجب گروه منافقین، گروه منافقین دیگه بحث این ریاکارا و اینا این مجموعه رو بهشون نمیگن گروه منافقین، گروه منافقین یه ادبیات خاص داره دیگه، خیلی وقتا اینا خلط میشه، حتی تو هر لسان بزرگان هم دیده شده این که خلط این اصطلاحات با هم دیگه. شما وقتی میگید گروه منافقین یعنی همین رجوی و اون دار دسته، خب مثلا اصلاح طلبا باز دارن، اصولگراها معلومه گروه، اینا یعنی گروه های شناخته شده ای هستن که وجود دارن تو مجموعه نظام. اونجا وقتی داریم حرف سیاسی میزنیم، فقهی میزنیم، اجتماعی با اینا اینجوری بکنیم، این بحثی که ما داریم تو خود سوره بینه مشخص کرده کفار کیان. آیه ابتدای سوره بینه کفار مجموعه اهل کتاب و مشرکین به اینا میگن کفار. ما یه گروه شناخته شده مشرکین داریم، یه گروه شناخته شده یهود داریم، یه گروه شناخته شده نصارا داریم، جمع‌بندی همه اینا روی هم میشن مجموعه کفار به جهت به این جهت ادبیات سیاسی. خب به جهت ادبیات سیاسی کما این که شما در سوره مبارکه بینه بیارید این آیه رو، بله در اینجا دارد که همین آیه یکش رو ببینید که میگه این گروه های شناخته شده اینا اگه بیانه براشون نیاد ایمان نمیارن. لم یکن الذین کفروا، خب کفار، لم یکن الذین کفروا منفکین. ببینید اینجوری آیه ها آیا باید اینجوری بود که انسان اسم متاسفان یعنی دارم اسم و خبر آیه رو میگم که کجاست. لم یکن الذین کفروا منفکین، کفار اینا منفک نمیشن از مسیر خودشون، از همون ادیانی که دارن اینها، حتی تأتیهم البینه، من اینکه بیانه رو دلیل روشن میاد و این اصلا اونی نیستن که بخوان منفک بشن. لم یکن الذین کفروا منفکین، حالا اینا کفروا کیان؟ من اهل الکتاب و المشرکین، نه و المشرکون. چه فرق داره؟ اگه مشرکون بود احسن، اگه مشرکون بود میشد خودش اسم کانه، خب یعنی میشد که لم یکن اینا رو متوجه میشید، یعنی اون تهمانده عربیتون اگه یادتون مانده باشه، اگه بود لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب ول مشرکون منفکین، خود مشرکونه میشد عطف به الذین، درسته؟ میشد عطف به الذین، لذا اینا هم میشدن که به حال یه گروهی در مقابل کفار، مشرکین در مقابل کفار، در صورتی که اینجوری نیست. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین، یعنی من المشرکین، من اهل الکتاب و من اهل المشرکین، اینا همهشون بهشون میگن کفار، اینا منفکین حتی تأتیهم البینه. و عبارات دیگری در واقع اینا نشون میده که اینا گروه مشرکین و اهل کتاب، که اهل کتاب یهود و نصارا هن، خب که اینا گروه های چیده گاهی قد مجوس کنار اینها میاد، به گروه زرتشت سابعیان مجوسیان فلان اینا در کنار اینها میان که نشون میده که اینها به هر مجموعه گروه کفارن. این پس ببینید ما اگر اصلا فرض بکنیم ما یه مستشرقیم و یه قرآن شناس از بیرون اومدیم، الیوم یه اصلا لدین کفر من دینه، یه طمعی بوده است، این طمع طمع گروه های شناخته شده ای بوده که بوده، یعنی همه طمع داشتن مثل به این قضیه، یعنی تمام یه طمعی داشتن نسبت به دین شما، این طمع باطل شد دیگه، این طمع مبدل به یأس شد. فلا تخشوهم، دیگه لزومی نداره از اونها بترسید، دیگه از اونها نمیخواد بترسید، ولی باید از من بترسید. خب وخشون، ولی از من بترسید. ما یه گروه دیگه‌ای وجود داره در داخل، گروه شناخته شده داخل چی دارم، گروه منافقین. این گروه منافقین تو این کفار نیستن، اونا معیوز شدن، ولی این گروه منافقین و قرآن ساکت راجع به معیوز شدنشون یا نشدنشون. این گروه نفاق در داخله خود چی بدنه خود نظام اسلامی، اینها قرآن نمیگه اونا معیوز شدن، خب اونا بیرونی ها معیوز شدن. ولی فلا تخشوهم، پس از اونا نمیخواد بترسید، ولی از من بترسید. خب از من بترسید. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز، امروز حالا چه بگی از این 24 ساعت به بعد، چه حالا این دوره مثلا، تو خب بگم حتی اینجوری بگم که اگر این اشکال، این اشکال ها حتی لطمه به قدیر رو میدنه. حالا بذارید محتوا رو تحلیل کنیم. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دیگه دین شما کامل شد، یعنی دین ناقص بود، خب یعنی کامل شد، کامل کردم دین رو، شما کامل کردم، یعنی دین از یک نقصی برخوردار بود تا حالا. یا به عبارتی، چون که این مواجهه با یه اشکال میشه، و اونی که آیا پیغمبر تا 80 روز قبل از عمر خودش با دین ناقص داشت سپری میکرد خودشو، یعنی تمام مؤمنین رو در رأسش پیغمبر، پیغمبر خودش دینش ناقص بود، این که نمیشه تفوه به این مطلب که اصلا که مثلا این مطلب گفت که مثلا پیغمبر دینش ناقص بود، دین خود پیغمبر ناقص بوده، این یعنی که چون که نمیتوان همچین حرفی زد راجب دین خود پیغمبر، این که من دین شما رو، دینتون کامل کردم براتون، برای شما دین، دین کامل شده، برای خود پیغمبر هم میتواند یک چیزی باشد که معنی حفظ همون کمال دینه، یعنی دین چیزی داشت در زمان خود پیغمبر، هم چیزی داشت که دین برای خود پیغمبر کامل بود، منتها این کامل بودن دچار آسیب بود، این کامل بودن در معرض آسیب بود، این کامل بودن در معرض آسیب بود که میتوان حالا این از این آسیب نجات پیدا کرد. یه آسیبی دین خود پیغمبر دین ناقصی نبوده، از یه آسیبی برخوردار بود که این دینه که داره آسیب بود اینو کامل شد. این کاملا با تمام رو علامه یه چیز میفرمان، میگن، میگن که کمال یعنی این که یه ما دو جور چیز داریم، من اینو بگم و بیم کنم دیگه اینو داری تموم میشه وقت. شما بیارید آیه 185 سوره مبارکه بقره، این آیه معروف 28 معروف مربوط به روزه. یه فرقی بین تمام و کمال میگن، میگن بعضی چیزا هست که کل به ماه و کلش مطلوبه، اگر شما چی نکنی تمام نمیشه. مثل، مثل چی؟ مثل روزه. روزه رو شما حساب بکنید که اگر یک لحظه این وسط شما از دست از امساک بردارید، اصلا روزه کلا روزه میشه، هیچی نیست دیگه. اینجوری نیست که به میزانی که شما مثلا روزه گرفتید مثلا تا ظهر مثلا این یه اجری داره، بعد یه ساعت خوردیدی مثلا اون میذاریم کنار، ما بعدش هم یه اجری برای خودش داره، یه اجر جمع میکنیم یه ساعت از اجری شما کم شده، اینجوری نیست. خب این بعضی از کلا از کل به ما هو و کلش اصلا مطلوبیت داره و اگر نباشه اصلا تمام نیست. تمام نیست یعنی چی؟ یعنی هیچی نیست دیگه، اون ارزش نداره. یه موقع است بحث کماله. کمال یعنی این که مثل خود افراد روزه یک به یک پشت سر هم دیگه. شما اینجوری نیست که اگر از 30 روزی که باید روزه بگیرید 10 روزش روزه بگیرید 20 روزه نگیرید یعنی 10 روزش به درد نمیخوره که روزه گرفتید. اینجا بحث کماله، یعنی اینجا واژه کماله. کمال داشتن یعنی که هر کدوم فی حدی برای خودش یه چیزیه، مجموع اجزا مساوی با آثار مجموعه، آثار مجموع اجزا مساوی آثار دقیقا اجزا به صورت مجموع. خب تفاوتش هم واضحه دیگه، یه جا مجموع آثار مساوی آثار مجموعه، گاهی اوقات هم نیست. مثل شما ان ا و س ال رو جمع میکنی با هم دیگه، مجموع آثارش مثل آثار مجموعش که نیست، ولی خونه اینجوریه. خونه یه آجر اندازه یه آجر سایه اندازه، دو تا آجر اندازه دو تا آجر سایه اندازه و سه تا اندازه سه تا، ده تا اندازه هزار تاش میشه. ما میگیم یه سقف، ولی یه سقف مرکب غیر حقیقیه، بدنی که آثار مجموع مثل مجموع آثارشه. این بحث کماله دقیقا. اینو تو خود همین دو تا آیه مربوط به روزه نشان میدهن ایشان. و این که حالا آیه رو که از اون اول ببینیم که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصومه و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. خب اینا که معنی یرید الله بکل یسر ولا یرید بکل عسر، خدا یسر نخواسته یسر خواسته، لتکمل العده. این بحث کمال، برای اینکه کامل بکنید این عده و عدد روزه ها رو شما کامل کنید، یعنی یک به یک روزه ها رو بگیرید. لتکمل العده یه جای دیگه اومده تلک عشرتون کامله، یعنی 10 روز کامل روزه بگیرید به عنوان چیز. تلک عشرتون کامله، اینجا بحث کامله، اینجا ولو تکمل العده ولو تکبر الله. حالا در آیه 187 که ببینید، حالا اونجا که در احل لکم لیلت الصیام الرفث و لا نساکم هن لباس لکم انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم عفا عنکم فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. یعنی روزه رو تا شب بردن بحث از تمام دیگه. ثم اتموا الصيام الى الليل، یعنی یه روزه رو تا شب ببرید، این بحث تمام کردن روزه است. یه روزه رو تمام کنید نه کاملش کنید. اینجا بحث تمام روزه است، اونجا بحث اکمال. پس اکمال با اتمام خودش تفاوت اینجوری داره. سوره مائده رو برگردید ببینید، اینجایی که فرمودن و اتممت علیکم نعمتی، من نعمتم رو تمام کردم، من نعمتم رو تمام کردم، من نعمتم رو تمام کردم یعنی چی؟ یعنی من اگه این کار رو نمی کردم، هر کاری، خب یه کاری که اگه نمی کردم، این کل این نعمت که لا نعمت هستن. این نعمت هم که همین نعمت مشخص تو این بحث، نعمت بحث سیاسیه، نعمت بحث سیاسیه و رهبریه و هرچی که اینجور دیده. حالا من لاغل اینجور میبینم، یعنی تو بستر بحث سیاسی دیده میشه، نه نعمت اصلا فرزند، نعمت نمیدونم چی، نعمت پلو خورش، اینا بحث اینا نیست. فکر کنم استشمام میشود که اینو بحث توی حرفا نیست. مثلا نعمت هم همین نعمت دین، نعمتی که دادن به شما برای که دین رو استقرار بدید فلان اینا، من این نعمت رو تمام کردم، اینجوری یه کاری کردم که نعمت رو تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و با این اتفاقی افتاد. حالا دین دینه این شد که من خدا بهش راضیم، حالا نه اینکه بهش راضی نبودم، نه اینکه به این دین راضی نبودم، نه، سر اینا قرینش، سر کمالش چی میگفتیم؟ نه اینکه دینی که ناقص بود اونجا هم میگفتیم، نه اینکه خدا تا اینجایی که این کار کرد کاملا ناراضی بود و کار خودش، این که نیست، اینو که معلومه که این نیست، یعنی خدا تا این مسیری که اومده کاملا ناراضیه و همش داره خوش ملامت میکنه که من چرا دینی آوردم، این که نیست. خب یعنی تا اینجا که اومدم راضیم، این حفظ رضایت من به این است که یه اتفاقیه، این مگه نیست؟ اگه این هست کمالش همونه، یعنی به قرینه سیاه هم دیگه من کامل کردم، نه اینکه تا اینجا که آوردم یه کار ناقصه به درد نخور چیزی کردم، نه، اینی که من یه چیزی آوردم و همینجوری دارم کاملش میکنم و فقره بعدیشو میارم و حفظ اون کمال رو دارم انجام میدم، مثل که حفظ رضایتم رو دارم انجام میدم. این الیوم چه؟ حالا این میشه داخل در این جوارزی تلکون اسلام دینا، خود آیه رو دیدیم بدون هیچ چیزی. چیزی که مهم است تو این بحث اساسا پیدا کردن مرز طمع، یعنی اگر مرز طمع در خود محتوای قرآن شناخته بشه، البته حالا من بخوام باز دوباره خراب کنم همین چیزا رو، سر همین بحث اتمام شما ببینین اتمام تو علیکم نعمتی اینجا داریم، شما بیاید همین این طرف صفحه داره که سر بحث آیه وضو داره ولیکن یورید و لیطهرکم، بله آخر آیه 6 رو نیا کنید، لیطهرکم من نعمته و علیکم. خب ما این آیه وضو رو آوردیم برای این که دقیقا یورید و لیطهرکم و لیطهرکم من نعمته و علیکم. خب یه نفر با ما بگوید که همون حرف های خیلی خوشگلی که اونجا دارید همینجا همون رو تکرار کنید دیگه، پس دقیقت اون چیزی، اون نعمت ولایت و اون چیز و همه این چیزی که شما میخواد ازش در بیارید که میگید تمام کردن نعمته، این ارزش اندازه ارزش وضوعه، اونیه که حکم فقهی. خب لیتم من نعمت و علیکم و اینا هم فرسنگ با هم فاصله نداره، میگه بیا این بر میبینه علیه هم همجه بیا پایین صفحه دیده میشه. خب اینا رو قابل تخریب کردن هست، منطقه مراتب اصل کاری که ما باید بکنیم از تو خود قرآن در آوردن هیته این طمعی که اینها داشتن که مشخص بشه یأس الذین کفروا من دینکم به کجا میخوره و این مرزها شناسایی بشه و بعد با مرزهای شناسایی شده شما خیره بشید به آیه که این تصویر سه بعدیه در بیاره با که با این مرزهای شناخته شده این مرزی که اینا چقدر طمع داشتن به دین و از اون ابتدا، فقط اینم به عنوان آیه آخر ببینیم، از اون ابتدا سوره مبارکه تور رو بیارید، اونجا یه آیه هست به طور من آیه جالبیه، آیه یه جور مثل خط و نشون میمونه، یا آقا نه نه تور صفحه 524 از آیه 29ش نگاه بکنید. بعد از اینکه خب اینا تهمتایی زده بودن و پیغمبر نهاد که فزک کرد فما انت به نعمت ربک بکاهن ملا مجنون، به فضل خدا خلاصه به نعمت خدا تو چی نیستی، نه کاهنی نه مجنونی، هم یقولون شاعر. گاهی آدم میگن که شاعری، میگن شاعر، نترب بس و بهی رهی بد منون، ما منتظر مرگش میشینیم، منتظر مرگ این شاعر ما میشینیم. خب این که مشخص وقت پیغمبر میمیره، خب بالاخره منتظر مرگش میشینیم. در آیه بعدیش جواب خدا یه جواب عجیب غریبیه، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، مثل اینکه اینه که دارم برات حالا. خب یعنی شما منتظر میشین، با هم ما هم منتظر میشیم سر اون وقت. خب یعنی همه بریم تا اون موقع ببینیم چه اتفاقی میفته. بالاخره اینکه پیغمبر معلوم میمیره، خود قرآن هم گفته پیغمبر میمیره، انکه میت و انهم میتون، همه میمیره، تو هم میمیری. بعد این جواب خیلی جواب عجیب غریبی از طرف خدا که دارم برات، حالا بیا میمیره دیگه، خب حالا من یه کاری میکنم نمیره، مثل اینجوری که تربس و فنی معکم من متربسین، شما انتظار بکشید، من انتظار بکشید ببینید به کجا میرسه تای قضیه، اینا منتظر مرگن، منم دارم برات، براتون دارم، بهشون بگو براتون دارم. حالا یه چیزی اینا نمیخوام چی اثبات بکنید، این فعالیتی که تو هفته بعد خصوص انجام خواهد شد نشان دادن یه مرزهاییست که حاکی از طمع دقیقا مثلث شوم یهود نصارا مشرکینه، که این مثلث شوم داره چه کار میکنه تو جامعه اسلامی و در حقیقت چه آرزوهای پرورانده، چه طمعهایی بسته، و همه در اوج قدرت میخوان ظاهر شن الان. یعنی اصلا جهان در چه حالتی قرار گرفته، این موضوع بحث جلسه بعده، که اینه به نظر من میاد که حتی از الیوم بگیم مثلا یه چیز دیگه بگیم، قدیر به عنوان نقطه اوج این الیومه، یعنی قدیر به عنوان نقطه اوج این الیومه خودشو نشون میده. یعنی هر چی بگی، هر کاریش هم بکنید، بالاخره اون اتفاق به عنوان شاهکار اون الیامه. حالا شما بگید حتی فتح مکه میخوره مثلا، بخوره حالا اونم بگید، ولی شاهکار قضیه تو این بخششه، که این به فهمیدنه که اصلا جهان در چه حالتی، اون جهان اسلام در چه حالتی در سیر میکنه و چه در چه اوجی، همه میخوان ظاهر شن، حتی خدا، یعنی خدا اونجا میخواد در اوج ظاهر شه، یعنی کاملا آیات مشخصه، مورد خواهیم دید آیات رو هم، خدا میخواد در اوج ظاهر شه، یهود میخواد در اوج ظاهر شه، همه میخوان در اوج ظاهر شن اونجا. این فهم اینی که جهان در چه وضعیتی داره سفر میکنه و به چه چی طمع بسته و چه اتفاقی میتونسته افتاده باشه که کلن این طمع رو خراب کرده باشه و مأیوس کرده باشه، و البته دشمن داخلی رو عنوان منافقین، خدا اونجا با همون وحشونه داره همین تذکر میده که دیگه نمیخواد از اونو بده، از خود پیکره جامعه بترس دیگه، یعنی خودتون بیاید دیگه حواستون به خودتون جمع بکنید، وگرنه یه چیزی درست کردم، شما در وضعیتی هستید که دیگه همه خار کردید، همه خاضع شدن، و مادامی که اون باشه همه خاضع اندازن، و مادامی که اون نباشه همه الان کفار مأیوسن الان دین ما، فکر این مثلا به یه نسب تو قدیر تموم، اصلا اینا مگه اینجوریه، اصلا بحث قرآن مگه این حرف هست، کدوم کفار مأیوس الان از دنم شیعه و از جامعه اسلامی، اینا همه بون دندون طمع دارن و مسلحن و فلا، اینا اصلا اینجوری اون موقع الیام رو ما با اقتدار میتونیم طرح بکنیم به عنوان دوره. در این دوره‌ای که اینجوری شد، اینجوری شد، حالا اون دوره اینجوری نشد، اون نشد، کجا الان کفار معیوسن از دین نیستن؟ دوره‌ای که اینجوری بشود، اینجوری میشود، دوره‌ای که نشود، نمیشود، همیشه این دوره که همه هستیم درش. هیچ کافری معیوس نیست، همه هم چیز، همه هم تا آخر تما انتظاریه. نه نه بله دیگه، برای همینه که میگیم خطرش داخلی و اون بخشه، اون خطرات داخلی رو برای خوش محفوظ نگه میداره، این کفار منافقین رو دیگه نمیگیره. بله اونا هم بله توی فتح مکه، بله اگه اینجوری بگیریم بله دیگه بله. ولی ما میخواییم اصلا اینو نشون بدیم که شاهکار این علیام تو بخش قدیر داره انجام میشه. اینم یه جوری میخواییم مرزا رو نشون بدیم، بگیم آره دیگه اینجوری دیگه، حالا تفصیل بگیم این علیام با اون علیام نمیم چی شد، این با اون فلان شد، این لیوتمه اونجا، بعد دستون باز میشه، دستون که باز شد. کمان که سر بحث شرکش مگه ما نگفتیم که شرک مراتب داره؟ اتمام نعمت هم مراتب داره، اکمال دین هم مراتب داره، یعنی اکمال داریم تا اکمال. اگر تو عرفه امام حسین مگه نگفتش خواهی من مشرک نشم، یک کار کن من مشرک نشم؟ خواهی امام حسینی که تهی دعا داره میگه متا غبت حتی تحتا جلس دان دلیل نید الله علی، که غایبی که نه که بوده این نهفته که پیدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم. این برای این کسی می متاقب تا امیت عین الله ترا که علیها رقیا، کوره کسی نمیبینه تو رو نمیبینه، کوره نه کور با کوره کسی نمیبینه. این میگه خدا من مشرک نشم، خب اونی که من مشرک نشم یعنی چه مشرکی نشم؟ اون به وزان خوده. اینم تو این بستر این حرف اکمال دین، خب معلومه اکمال دین یعنی همین، اتمام دین یعنی همین این چیزا، نه این که مثلا حالا وضو گرفتیم که شما مثلا الان دست و بالتون بشونه دیگه دین مثلا الان تمام شد و دیگه درست شد و همه چیش دین شد و نمیخوره به محتوای دین، نمیخوره محتوای قرآن نمیاد مثلا این چیزا. و به همه گفت وخشهون به خاطر اینکه تو سقیمه همه قضیه جمع جور شد رفت دیگه تموم شد. یعنی اون مسیر تو 80 روز که اینم سر جای خودش ببینید باید تحلیل بشه. ببینید چون که اهل تسنن یه حرفی میزنن نسبتا حرف منطقیه، میان مگه شما نمیگید همه اومدن بیعت کردن اونجا؟ خب مگه فاصله قدیر تا سقیفه چند روزه؟ 80 روزه دیگه، کمتر از 3 ماه. بله 80 روز تقریبا از 18 ذوالحجه حساب کنید 28 سفر، خب میشه بله 70 روز 80 روز بله ها مهمه بله یعنی چند میشه 30 روز 30 روز بله 70 روز 70 روز بدتر 70 روز همچنین کمتر میشه بدتر میشه از این 70 روز چی این همه میگید این همه بیعت کردن فلا اینا، بعد تو 70 روز یوهای رفتن یک کار دیگه کردن اینا. خب شما این نمیگید خود عمر اومده بیعت کردن، خود اون اومده بیعت کردن، اینا همه اومدن بیعت کردن، یه توضیح سیاسی قابل قبول بدید. جامعه هیچ موقع تحولات اجتماعی تو 70 روز اتفاق نمیفته که بگیم یک تحول اجتماعی، مثل این که بگیم که تو 10 روز انقلاب پیروز شد، از 12 به من امام اومدن چون زدن و پیروز شد دیدیم انقلاب شد، اینجوری نیست که. یه تحول اجتماعی داره صورت میگیره، که از سال 42 نشستن خونده قان کشته شدن چی شدن چه زمین چینی کردن تا یه موقعی رشد کرده یه موقعی هم ترکیده قضیه. این انفجار نور بود. این قضایان خب یه تحلیل سیاسی قابل قبولی باید آدم ارائه بده، نه تحلیل سیاسی 70 روزه. میگم اینا رو باید تحلیل سیاسی دقیق تر از این که ببینید اینا همون جاناتیست که سر منبر گفته میشه. خب یعنی میشه ببینید این آدم های ناباب نمیدونم چیزی که بیعتشون اینجوری بود اون آدم های، ولی این تحلیل سیاسی نمیشه. آخرش میشه این که چقدر ببینید آدم های بدی هن همه علی رو گذاشتن رفتن چی کردن اینا. خب یا از اون توضیحات که میدیم خب چرا حضرت نرفت سقیفه؟ جنازه حضرت مونده، جنازه پیغمبر مونده، بالاخره علی قصه‌دار با جنازه پیغمبر. بابا خیلی حرف زشتیه. شما حضرت علی کل این مسیر تاریخ اسلام میخواد عوض بکنه، به دست تواقید بسپاره. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه قصه‌دار پیغمبره؟ اصلا قابل قبول همچه حرفی؟ به قول بوغلمون که میگه غیر قابل قبول. خب این واقعا این غیر قابل قبوله، یعنی چی که به این مثلا که حضرت مثلا فکر پیغمبر و تجهیز پیغمبر رو، اصلا تجهیز پیغمبر دفن پیغمبر 3 روز بعد از فوت پیغمبر انجام شد. خب چرا دل نکن خواهش بره سقیفه و همه این سوالا که ما اگه تحلیل سیاسی بشه اینا جایگاه خوش پیدا کنه. خدا هنده ما رو ببخش و بیامرز، هر به نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. آمین. در امر فرجش تعجیب بفرما. آمین. ما رو از سربازان خاص امام زمان رو قرار بده. آمین. خدا هر حظ و اهری در هر جای این عالم هست به روح امام عزیز ما عاده و واصل بفرما. آمین. مقام معزه و رهبری همه خدمتگان و اسمامان و لابو معید و منصوب بدار. آمین. خدا این توسلات علمی ما رو ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. آمد. نسل و دودمان ما رو تا قیام و قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده. آمد. خدا ما رو از ولایت اهل بیت محروم نگردان. همه مرزای اسلام، مرزای شیعه، مرزای منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. خدایا مقام شهدا عالی تر بگردان، توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت ابن الحسن العسکری را هر چه از زودتر به ما عنایت بفرما. به نبی آل الفاتحه و الصلاه.